بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا عبد الواصل المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى الأئمة الميامين، واللعن على أعدائهم أجمعين. إلهي انتقني بالهدى والهم التقوى. عرض سلام، ادب و احترام خدمت سروران عزیز. سخنران آخر تو این گونه مجالس در معرض لعن خدا و خلق خداست. ما با موجزگویی تمام انشاءالله اینو به رحمت خدا و خلق خدا تبدیل میکنیم. عرض بنده 5 محور کوتاه 2 دقیقه. یک، تحریر مسئله. 2، مدعا. 3، استدلال در ضمن 1 مثال. 4، بحث آینده این روش شناسی فقه. و 5، 1 تقاضا. عنوان: روش شناسی فقه پس از انقلاب است، چه تغییر تحولاتی صورت داده. در تحریر مسئله پس از انقلاب یعنی چی؟ خیلی متمرکز، یعنی مبتلا شدن ما به تحلیل مقیاس‌های کلان، از مقیاس‌های خرد و مدیریت فردی مبتلا شدیم به مقیاس کلان و مدیریت جمعی. پس از انقلاب این اتفاق افتاد، ساختار و سازمان و نهاد و سیستم شکل گرفت. مفهوم روش شناسی، تحلیل مسئله روش شناسی، دنبال چی هستیم؟ چگونگی استنباط حکم در این مقیاس کلان. مسئله مون اینه. مفهوم تحول توی عنوان یعنی چه تغییری در چگونگی استنباط حکم از ادله برای پاسخ به مسائل کلان صورت دید. پس مسئله مون اینه، چه تغییری در چگونگی استنباط حکم برای پاسخ به مسائل کلان صورت گرفت. این تحریر المسئله. یه جمله از یکی از مدیران ژاپنی در کتاب‌های مدیریت منقول، جملهش اینه که گفته است ما در سازمانمون چیزی به نام پیگیری نداریم. چرا؟ چون سیستم‌ها دارن کار می‌کنن. درک این معنا یه قدم به سمت مقیاس کلان رو دریافتن نزدیک. مگه سیستم چه کار میکند که فرد داره میگه من هیچ کسی رو نمیذارم پیگیری کنه کارها رو، کارها طبق سیستم داره انجام میشه، سیستم پیگیری ها رو داره انجام میده، کسی دنبال کسی نمیدوه. 5 تا کتاب به من و شما میدن، میگن 24 ساعته توضیح کنید در یه شهر، نزدیک باشه، پیاده، دور باشه، وسیله میگیریم توضیح کنید. فردا اگه 50 تا کتاب به ما بدن میگن توضیح کنید، چه کار میکنید؟ 24 ساعته توی یه شهر 50 تا. میبینیم با فرایند قبلی که عمل کرده توضیح فردیه نمیتونیم ادارش کنیم، مجبور میشیم بریم 5 نفر رو استخدام کنیم، برکنون 10 تا کتاب بدیم بگیم توضیح کنیم. یعنی فرایند جدیدی تحت آن استخدام نیرو شکل میگیره. قبلا خودمون بودیم، میدونستیم کتاب به مقصد رسیده، الان اینا واقعا کتاب رو دادن به مقصد یا نه نمیدونیم. فرایندی تحت آن نظارت کنارش شکل میگیره. قبلا خودمون بودیم، پول نمیگرفتیم، اما اینا حق و زحمه میخوان. فرایندی تحت عنوان دستمزد، پرداخت دستمزد و ثبت و ضبط و غیره شکل. اگه روز سوم 500 تا کتاب به من شما بدم بگم 24 ساعته در یه شب توضیح که چی کار میکنم، ما تا بخوایم نیرو استخدام کنیم 24 ساعت تموم شده. با فرایند قبلی نمیشه ادارش کرد. نتیجه مقیاس که تغییر میکنه با فرایند قبلی قابل اداره نیست. ما بعد از انقلاب به مقیاس کلان مبتلا شدیم، میخوایم چهره به چهره اداره کنیم، نمیشه. باید سیستم سازی کنیم. این اصل مسئله. محور دوم، چه کاری باید انجام بدیم، چه مسیری طی شده در این سالها. در جلسه مذاکرات پیشنویس قانون اساسی، قانون اساسی سال 58، پیشنویس قانون اساسی، جلسه مذاکرات پیشنویس قانون اساسی که مسئولیتش به آقای دکتر حسن حبیبی رحمت الله علیه سپرده شده بود، اونجا چند نفر که بودن، یکی از افراد اون کمیته پیشنویس با آقای دکتر حبیبی این جمله رو گفته بود. گفته آقای حبیبی قرار است این قانون اساسی شکل بگیره تا جامعه اسلامی شود. چه بشود میگویید اسلامی شده است؟ این پاسخ رو هنوزم باید بدیم. چه بشود میگویید اسلامی شده است؟ آقای دکتر حبیبی یه پاسخی فرموده بودن، گفته بودن اگه این رساله پیاده بشود، رساله عملی پیاده بشود، جامعه اسلامی شده است. مسیری که طی کردیم این بوده که ابتدا خواستیم رساله و احکام رساله رو پیاده کنیم، اومدیم دیدیم در عمل این اتفاق همینطوری با آموزش دادن عقیدتی سیاسی نمی شود. جلسات عقیدت سیاسی گذاشتیم، هنوزم میذاریم، لازم هم هست، همیشه هم باید باشه، کفایت نداشت. قدم دوم اومدیم سراغ چی؟ دیدیم که خب اینا اینطوری نمیشه، یه سری احکام و ادله برای مدیریت اوضاع لازم داریم، رفتیم سراغ احکام ثانوی، احکام اضطراری. اومدیم سراغ شرایط زمان و مکان، یه سری از ادله رو از نطاقش انداختیم، از مدلولش انداختیم، گفتیم نطاق وسیع است. باز این اتفاق که افتاد چی شد؟ سبب شد که دیدگاه های جاهایی که سیستم و مدل داشتن تو جامعه جاری بشه و ما عملا در یه محیط با سیستم های مدرن زندگی کنیم. یه ذره اومدیم جلوتر دیدیم با این احکام ثانوی هم نمیشه. احکام ثانوی اسمش روشه، احکام اضطراری اسمش روشه، باید برگرده به حالت اولیه اضطراره. گفتن با حکم حکومتی کار انجام میدیم. احکام حکومتی ولایی شکل گرفت. با احکام حکومتی ولایی یه سری از نهادها تأسیس شد، یه اموری جاری شد. اما مشکل اصلی که مدیریت نیازهای جامعه توسط سیستم‌های کلان بود اتفاق نیفتاد. همون چیزی که از غرب جاری شده بود همونا هنوز هم جاری. داریم میگیم بعد از انقلاب در روش شناسی فکر قرار است چه اتفاقی بیفته، چه اتفاقی افتاده، دنبال تحولیم، چطوری ادله رو برای پاسخ به مقیاس‌های کلان بتونیم استنتاج کنیم. این مسیر طی شد، اومدیم به اینجا رسیدیم. الان به اینجا رسیدیم، به زعم بنده کوچک نادان که با همینطور که آقای یوسفی به صراحت و در میدان عمل دستشون نه از دور بر آتش، از نزدیک بر آتشه، اینها جوابگو نیست. ما باید سیستم سازی کنیم، نهاد سازی و سازمان سازی کنیم، فرایندها را مستقیما از ادله باید استخراج کنیم. حرف اصلی، پاسخ به مسئله چه تغییری در روش استنباط برای پاسخ روی به مسائل کلان باید اتفاق میفته. پاسخ سریع، استنباط از ادله بر اساس فقه جواهری اما نه استنباط فعل مکلف، استنباط فعل فرایند. ما نه با مکلف فردی کار داریم نه با مکلف جمعی. سازمان ها، ساختار ها، فرایند ها، سیستم ها هستند که امور رو دارن اداره می کنن، افعال مکلفین رو جهت می دهن. لذا فعل فرایند ها باید استخراج شد. لازمش چیه؟ لازمش اینه، مطلب بعدی لازمش این است که ما بتوانیم ابزار فهم فرایند و از ادله رو داشته باشیم. قرار نیست استحسان کنیم که هرچی که به ذوق خودمون میاد اتفاق نباید بیفته. استظهار ما باید طبق روش جواهری باشد، تابع القرائن باید باشد. در علم اصول فقه نظریه وضع الفاظ برای ارواح معانی یکی از نظریات در مورد وضع الفاظ است. در کتاب مصباح الهدایه، بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی رحمت الله علیه، قدر این نعمت را ابتداعا از ایشان و استدامتا از مقام معظم رهبری حفظه الله باید بدانیم، در یه جمله اینطور فرموده، جمله مهمه، می فرماید این نظریه، یعنی وضع الفاظ برای ارواح معانی، لأمری ان التفکر فیه افضل من عبادت ستین سنه. تعبیرشون ستین سنه. و انه مفتاح المعارف. در فضای فلسفه و عرفان و تفسیر جاری این بحث ارواح معانی، در فضای فقهی هم با زبان اصول فقهی سرنخهای فراوان در اصلی ترین جا در اصول فقه که بحث صحیح و عام است. طبق نظر عامی شما نیاز دارید یک هیئت مشترکی را بین صحیح و عام انتزاع کنید. اون هیئت مبهمه چه شکلیه، چه جوریه، روش اصول فقهش اونجا گفته شد. در همین زمینه کتاب و پایان نامه هم تدوین شده، نظریه وضع الفاظ برای ارواح معانی و تأثیرش در استنباطات فقه. یه مثال، مطلب بعدی 5 دقیقه دیگه عرضم تمام. روایت شریفه دو کلمه ای اقنع تعز، قانع باش عزیز میشوی. یک خطاب اخلاقی فردی به نظر میاد. همین خطاب طبق نظریه وضع الفاظ برای ارواح معانی، همین خطاب دارای لایه معنای فرایندی هست و بایستی اظهار شود، ظهورگیری شود. با ابزاری که در وضع الفاظ برای روح معنایی تعریف می شود که ریشش در بحث کیفیت انتزاعیت مبهمه در صحیح و عامه، اینا رو عرض می کنم از این باب که این عملیات استحسانی نیست، ذوقی نیست، حسابی کتاب داره. طبق اون قاعده و اون روش این داره معنای فرایندی. معنای فرایندیش چیه؟ ارواح معانی مساویست با معانی فرایندی. چیه؟ اقنع، قانع باش، قناعت. معناش بهینه سازی مصرف است. قناعت فرایند، فرایند فعل و انفعال، فعل و انفعال بهینه سازی مصرف. عزت فرایند برتری در محیط رقابت. عزت فرایند برتری در محیط رقابت. اینا همه شواهد مستقیم تو بحث فقه اللغوی داره ها، هیچ کدومش استحسانی و ذوقی نیست. معنی اقنعت از قانع باش عزیز بشوی در لایه معنای فرایندی چی میشه؟ مصرف تو بهینه سازی کن تا در محیط رقابت برتر باشی. بهینه سازی مصرف سبب برتری در محیط رقابت میشود. یه جمله راهبردی، جمله برنامه‌ای متناسب با مقیاس سازمان، نهاد و سیستم. مطلب آخر آینده این مسیر. مسئلمون این بود که چگونه روش استنباط تغییر کند، تغییر به معنای تکمیل نه به معنای ساختار شکنی، تا بتوانیم به مسائل در مقیاس کلان پاسخ بدیم. مسئلمون این بود، مسیری که طی شده در فضای انقلابمون تمسک به احکام ثانوی و اضطراری بعد هم احکام ولایی و حکومتی بود، اینا پاسخگویی نداشت. نه اینکه لازم نبود، لازم است، همیشه هم هست، خواهد هم بود، کفایت نکرد. برای اینکه این کفایت برسیم باید بتونیم معانی مرتبط با سیستم ها و مدل ها را استخراج کنیم. مرکزش استخراج فرایند هاست. فقهی که متعلق حکمش حکم فرایند ها باشه نه حکم فعل مکلف فردی یا جمعی، این فقه فقه نظام سازه، فقه تمدنیه، فقهیه که طلایعش آشکار شده و میتواند مسیر را برای اینکه تمدن سازی بر اساس ادله صورت بگیره ادامه بده. این کار رو بخوایم انجام بدیم با چه ابزاری باید انجام بدیم؟ مبنای اصول فقهش نظریه و از الفاظ برای ارباب معانی است. یک، دو، تک ادله نداریم، ما مجموع ادله رو جمع میکنیم. نظریه اسلام در مورد آزادی، نظریه اسلام در مورد عدالت، نه فقط این قسمت، نظریه اسلام در مورد فرایند تحقق آزادی، نظریه اسلام در مورد فرایند عدالت ورزی، نه فقط آزادی چیست، عدالت چیست، عدالت ورزی چگونه است، اینو بخوایم به دست بیاریم، یا حقوق زن چگونه است، فرایندی که حقوق زن را در تمام ساحات اجتماعی ادا می کند، این فرایند چگونه است، اینو بخوایم به دست بیاریم، مجموعه ادله در مورد این موضوع رو باید حاصل کنیم. بعد اینا رو با هم جمع دلالی کنیم. جمع دلالی اصطلاحی تو تعادل تراجیحه، اما اینجا مقصود ما از جمع دلالی چیه؟ مدلول جمعی ادله است. یه دلیل نقطه شروع رو بیان میکنه، یه دلیل مرکز ثقل، یه دلیل مراحل، یه دلیل نقاط بحران و خلل، یه دلیل رفع خلل. اینا رو با چه منطقی جمع کنیم؟ منطق پایه سیستم ها، کلمه پایه مهمه، منطق پایه سیستم ها یعنی طبق ساختار ذهن بشری و تکوین شرقی و غربی نداره، مثل منطق ارسطویی قیاس شکل اول که ساختار پایه ذهنیه. منطق سیستم ها که پشت صحنه استدلالیش هم در بحث قوه و فعل در فلسفه مقومات سته حرکت دقیقا تو اون فضاست. با استفاده از این ما جمع دلالی میکنیم، معانی فرهنگی رو استخراج میکنیم، با منطق سیستم ها جمع دلالی میکنیم، چگونگی انجام یک کار برای تحقق اون مطلوب شارع ساخته میشه، و در نهایت فقه تمدنی، ابواب فقه تمدنی، توضیح المسائل تمدنی بر این اساس میتونه شکل بگیره. تقاضای اخیرم توی محور پنجم و سخن آخرم این بود که اگر رشته فقه تمدنی در حوزه ها بشه شکل بگیره به عنوان رشته تخصصی و این مسیر و بحث ها گفتگو بشود، امید است که در دهه آینده اتفاقات خوبی بیفتد. بر محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله.